بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قيمة كل امرئ ما يعلمه. در روز گذشته چند روایت عرض کردم که طبق این روایات معیار ارزش انسان علم اوست، چنان که قبل از اون روز یک شنبه روایتی رو نقل کردم که دلالت داشت معیار ارزش اهل ایمان اخلاص اونهاست. حالا چند تا روایت دیگه هم در این زمینه میخونم و بعد توضیح میدم. این روایتی که امروز خوندم خیلی روشن بیان میکند که ارزش هر انسان اون چیزی است که میداند. قیمت و کل امرئن ما یعلمه، که شبیه همین روایت است، جمله ای که سید رضی در نهج البلاغه آورده از مولا: قیمت و کل امرئن ما یحسن. این که الان اینجا ما یحسن هم میتونه باشه، ما یحسن هم درسته. خدمتتون عرض کنم که شبیه این باز یک روایت دیگه دارد که میفرماید: الا لا یستحیین من لا یعلم ان یتعلم. شرم نکند کسی که چیزی را نمیداند از تعلم آن. فإن قيمة كل امرئ ما يعلم، ارزش هر انسانی به دانسته اوست. باز شبیه همین روایت، روایت دیگری است، می‌فرماید: الناس ابناء ما يحسنون. انسان‌ها فرزندان آن چیزی است که می‌دانند. و قدر كل امرئ ما يحسن، ان میزان هر انسانی، میزان ارزش هر انسانی اون چیزی است که میداند. فتکلموا فی العلم تبین اقدارکم. وقتی که شما مسائل علمی رو مطرح میکنید میزان ارزش شما معلوم میشه. حالا همه این روایاتی که امروز و دیروز خوندیم در یک معنا دلالت دارن. حاصل این روایات این است که میزان این ارزش انسان دانسته های اوست. حالا میتونید بگید که این روایات ریشه در چه آیه ای داره؟ احسن، بله، درسته. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این روایات در واقع همه شرح این آیه هستن، ریشه در این آیه دارن. حالا چیزی که هست، سوال اصلی اینجاست که انشاءالله جوابش رو در جلسه بعد عرض میکنم. این علمی که میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کدام علمه؟ بله، پس بگید. خب اگر علم خداشناسی باشه، حالا کسی اگر خدا رو شناخت و عامل به علمش نبود، خب همون، اگر بله، خب یعنی علم توأم با عمل، یعنی علم بی عمل رو شامل نمیشه. بله، یعنی آخه که نمیگه عمل که، اینجا تو آیه که عمل نداره، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هیچ ها. احسنت ها، این نکته مهمی هست که اگر ما بخوایم این آیه رو معنا کنیم باید همه آیه رو معنا کنیم. این آیه این جمله و معمولا که معنا میکنن این آیه رو یه همین جمله شو میگیرن، بقیه آیه رو کاری ندارن. حالا بقیه آیه به زمینه آیه به زمینه این زید آیه چجور میشه و این علم چجور علمی هست، آیا اصولا علم از عمل جدا هست یا نیست، این خودش یه مبحث مهمی هست که اصلا علم حقیقی نمی شود از عمل جدا باشد. این نکته مهمی هستش که انشاءالله توضیح خواهم داد. صلوات خط بفرمایید. صحبت در مسئله وجوب نماز جمعه و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن در بحث مرحوم ملا احمد نراقی بود. ایشون استدلال کردن، اولین استدلالی رو که گفتن بر وجوب شده آیه نهم از سوره جمعه بود. چون دو تا حرف داشتن، یک حرفشون این است که فسعوا الی ذکر الله که استدلال شده به این جمله فسعوا به وجوب نماز جمعه، ایشون فرمودن این ذکر الله ما مخصصی نداریم، این عام است، ذکر عام است، دلیلی بر تخصیص ذکر به نماز جمعه نداریم مگر سه تا قرینه. برای چی؟ برای تخصیص. این سه تا قرینه رو دیروز ما بیان کردیم، گفتن یکی اتفاق مفسرین هست، یکی اشعار روایت علل هست، یکی مضمون آیه است. ایشون هیچ کدوم رو قبول نکردن، گفتن که اتفاقی وجود نداره، برفرض اتفاقم وجود داشته باشه ارزشی نداره، چون اکثر متفقین اهل سنت هستن، علاوه بر اینکه اصلا اتفاقی نیست. ثانیاً روایت علل اشعار نداره، بلکه روایت کافی اشعار بر خلاف این معنا داره. ثالثاً مضمون آیه هم دلیلی نیست بر این که نماز جمعه چیه؟ واجبه. حالا در بحث امروزشون میفرماید سلمنا، فرض میکنیم که ما قبول کردیم که این ذکر چیه؟ نماز جمعه است. عبارتشون اینه، میفرماید که سلمنا ان المراد به ذکر صلات الجمعه. مقصود این که فسعوا الی ذکر الله یعنی چی؟ یعنی بشتابید به نماز جمعه. ولیکن لا تدل الآیه علی وجوبها، بر فرض هم ما قبول کنیم که اینجا ذکر نماز جمعه است، باز هم آیه دلالت بر وجوب نماز جمعه نداره. چرا؟ می‌فرماید اگر بخواد دلالت بر وجوب بکند باید ثابت کنیم ترجیح یک مجاز را در این آیه بر مجاز دیگر، الا بعد از ثبوت ترجیح تجوز فی مادت فسعوا علی تجوز فی الهیئه. اینجا یکی از این دو مجاز رو ما باید مرتکب بشیم در این آیه، یا در هیئت فسعوا باید تصرف کنیم یا در ماده فسعوا. می‌فرماید که ضرورت عدم وجوب سعی الذی هو السیر به تعجیل، چرا ما باید یکی از این دو مجاز رو مرتکب بشیم؟ میفرماید چون چیه؟ چون ما از خارج میدانیم که برفرضم نماز جمعه واجب باشه، واجب خود نماز واجبه، عجله کردنش که واجب نیستش. شما بالاخره اگر اونایی هم که میگن نماز جمعه واجبه این نیست، میگن خب نماز جمعه باس برسید، اما این که با عجله برید و تند برید و جدی برید، اینش که چی؟ این دیگه مستحبه، اینش که قطعا مستحبه. بنابراین ما دو تا مجاز اینجا داریم. برای اینکه این دو تا مجاز بهتر معلوم بشه، اینجوری من روی تخت منعکس میکنم که بهتر ببینید. عبارت شو میگه فسعوا الى ذکر الله. این ذکر الله رو قبول کردیم که ایشون قبول کرد بالاخره چیه؟ نماز جمعه. ولی میفرمان این فسعوا یه ماده داره، مادهش چیه؟ سعیه. یه هیئت داره، چیه؟ هیئتش امره. ما باید یا بگیم این امر دلالت بر وجوب ندارد، یا اینجوری باز بگیم، یا باید بگیم سعی به معنای چیه؟ رفتن است، نه عجله کردن. توجه کردید؟ اگر ما گفتیم امر دلالت بر وجوب ندارد، اینجا خیلی خوب، شما اینجا میگید که مستحب است عجله در نماز جمعه. اینجا اینجوری میشه، مستحب است تعجیل در چی؟ در رفتن به نماز جمعه. اینجا تجوز در چی شده؟ هیئت. این تجوز در هیئت. اگر گفتیم که واجب است رفتن به نماز جمعه، اینجا مجاز در کجا شده؟ در سعی. ماده اینجا، چون سعی که به معنی چی بود؟ سعی به معنی با عجله رفتنه. اگر سعی رو به معنی رفتن معنا کردین، باید در چی؟ سعی رو در مجازن در رفتنه به کار بردیم. ما یکی از این دوتا مجاز رو باز به کار ببریم. ما دلیلی نداریم که بگیم که این مجاز مهمتر از اینه، چون دوتا احتمال هست. بنابراین اذا جاء الاحتمال چیه؟ بطل الاستدلال. ما نمیدونیم برفرض این که بگیم فسعوا الی ذکر الله، فسعوا آیا امر یا یکی از این دوتا مجاز رو باید مرتکب بشیم. بنابراین هیچ آیه دلالتی بر این ندارد که حالا این مجاز مرتکب بشیم یا این مجاز مرتکب بشیم. بنابراین نتیجتا ایشون نمیخواد بپذیرد که چی؟ نمیخواد بپذیرد که آیه دلالت داره. اولا میفرمند که اولا این آیه ذکر مطلق ذکر است، نه نماز جمعه. برفرض سلمنا که نماز جمعه باشد، دو تا احتمال هست، یکی از این دو مجاز رو باید مرتکب بشیم. و چون قرینه ای نداریم برای اینکه کدام مجاز رو مرتکب بشیم، نتیجهش این میشود که ما دلیل آیه دلالتی بر وجوب نداره.
در لغت هم سعی با تأکید و فهم جدایی از هم دارن. اینجا سعی به معنی تأکید در رفتن، نه تأکید در رفتن.
ولی که سعی رو گفتیم که معنا کردیم دیروز اگه تشویق داشتید، سعی رو میگن یعنی تند رفتن کمتر از دویدن و بل دون العدل، یعنی تند رفتن نه دویدن نباشه، ولی کن مشی هم نباشه، از بالاتر از مشی، بالاتر از رفتن یا کمتر از دویدن.
سعی سفاره.
نه دیگه، سعی رو معنا کردیم، لغتش معنا کردیم. از سعی لغتا اینه که در روایت هم آمد که الانکفات. انکفات هم یعنی چی؟ گفتش معنا کردن که یعنی تند رفتن، بعد میان رفتن، در تند رفتن معتدل اینجوری. به هر حال ایشون می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم از این آیه وجوب نماز جمعه رو استفاده کنیم. حالا سوالی که اینجا ما می‌خوایم، این همه حرف ملا احمد نراقی همین بود که عرض کردیم در کتاب مستند. اگه می‌خواید کتاب مستندم می‌بینید جلد 6 صفحه 11 است. خب حالا سوال این است که چه نقدی می شود به این فرمایش آقای نراقی داشت؟ تا برسیم به فرمایشات آقای بورجردی و دیگران، این فرمایش آقای بورجردی چیزی، آقای نراقی چیزی به ذهن مبارک رو نمی رسه؟ کلن البته عرف متشرعه که از این چیز نمیفهمن، متشرعه یعنی آدم عادی، آدم عادی، افراد عادی که از این آیه چیز نمیفهمن. اونایی که هم فهمیدن اکثریت فقها بودن و یا مفسرین بودن، اکثر فقها و مفسرین همین رو فهمیدن. ولی کن این که بگیم که متشرعه، نه متشرعه یعنی مردم عادی. سلام فرض
باشه باز ضرور بگید رو در
برای نمیشه، برای که اذان ظهر هستش، نه برای فجر. یه خورده نزدیک میشید به جواب، به یک جواب یه خورده نزدیک شید. یه عرضی که میتونیم به خدمت آقای نراقی داشته باشیم این است که شما سیاق آیات رو ببینید. شما چرا سیاق آیات نمیتونید؟ اصلا سه تا آیه چرا ضرور به اون میگید؟ اصلا بقیهش هم بخونید. و ذر البی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و اذا اینو و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. این داره چی میگه؟ میگه که وقتی که تجارت دارن نماز جمعه میخونن، جایی هم تجارت بی هستش، اینا چیکار میکنن؟ اینا میرن تو رو ول میکنن. تو رو اینجا تو داری ایستادی داری خطبه نماز جمعه میخونی، اینا ول میکنن نماز جمعه رو، ول میکنن میرن دنبال چی؟ دنبال تجارت بی. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. بگو که اون چه نزد خداست این نماز خوندن این بهتره. این ترکوک قائما، ترکوک قائما، پیغمبر رو ایستاده ول میکنن، در ایستاده خطبه نماز جمعه است که پیغمبر داره ایستاده است، نماز جمعه داره میخونه، اینا ول میکنن میرن چیه؟ ول میکنن میرن دنبال خرید و فروش. بنابراین سیاق آیه رو که اگر ما در نظر، ایشون هیچ توجهی به این چیز نکردن یا نخواستن، نه نخواستن که نمیتونیم بگیم مقامشون بالاتره، ولی که سیاق آیه رو که ما ببینیم همون چیزیه که اکثریت مفسرین و اکثریت فقها فهمیدن. این ذکر الله حتما، این که میگه که ما دلیلی نداریم برای این، چرا دلیل داریم؟ این میفرماد ما دلیلی نداریم برای این که این ذکر است اینه یا اونه. اون چرا؟ چرا ما در سیاق آیه، سیاق آیه میگوید اینجا ذکر الله، اینجا ذکر یعنی نماز جمعه. سیاق آیه رو کسی در نظر بگیره، مسئله ذر البی، مسئله چی، اینا همش دین نماز صبح، به قول شما نماز صبح که وقت نماز صبح که نمیان خرید و فروش بکنن که، اینا همش دلالت بر این دارد که اینجا سوره جمعه است و این آیه هم آیه است که مربوط به نماز جمعه است. ذکر الله این داره به نماز، به این نماز میگه چیه؟ میگه بیاید سراغ ذکر خدا و چی رو ول کنید، اینها چه جور آدمایی هستن که تو داری نماز جمعه میکنی، اینا دارن میرن نماز جمعه رو ول میکنن میرن سراغ کارهای دیگه. این یه نکته. نکته دیگه روایاتی که در شأن نزول هست، ایشون اومدن یه روایت علل دست و پا شکسته ای که هیچ به حالا به قول ایشون اشعاری نداره، این روایت اومدن نقل کردن، اصلا نرفتن سراغ چی؟ ببینید که بالاخره این آیات کی نازل، آیات شأن نزولی دارن که اگر اون شأن نزول رو در کنار اون قرار بدیم مضمون آیات روشن میشه. ما اینجا بیایم شأن نزول این آیات رو ببینیم. توجه می‌فرمایید؟ شأن نزول این آیات قابل توجهه که این آیات رو شیعه و سنی، برای اینکه شیعه شأن نزول این آیات رو ببینید، در شیعه تفسیر نورالثقلین رو ملاحظه کنید که اونجا روایات زیاد داره. البته بعضی از روایات تفسیر نورالثقلین همون روایاتی است که تفسیر میکنن ذکر الله رو به ائمه، به حجج، که اون در واقع تعویل هست، تفسیر نیست، اینها باطن آیه است. بر فرض این روایت صادر شده باشه از معصوم، باطن آیه است، با اونا کار نداریم. و بله 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 نماز جمعه واجب شده بوده، پیغمبر قبلا واجب، قبلا نماز جمعه میخونده، حالا میگیم بله بله قبلا بوده، اصلا قبلا حال میگیم در صحبت آنمی اصلا نماز جمعه این آیه برای ایجاب نماز جمعه نیست، نماز جمعه قبل از این هم واجب بوده. اینو عرض میکنیم. ببینید این روایت، این تفسیر نورالثقلین، این چاپ‌های جدیدش که 7 جلدی هست یا 8 جلدی هست، جلد 7، ایشون میگه که قال جابر بن عبدالله در زیر این آیه و ازارا و تجارتن اولهن و ننفذو اقبل ایرون و نحنون و سلیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه کاروانی آمد، ما هم داشتیم نماز، جابر بن عبدالله میگه ما داشتیم نماز میخوندیم، فنفض و ناس الیها، پیغمبر داشت نماز جمعه میخوند تا صدای این اومد، یه کاروانی که چیز آوردن، جنس آوردن دم جلوی مسجد النبی، همه در رفتن، پیغمبر داشت خطبه میخوند، همه ول کردن نماز جمعه پیغمبر، رفتن ببینن بیرون چه خبره. فما بقیه غیر اثناشر، غیر از 12 نفر هیچی با پیغمبر نموند، و انا فیهم، منم موندم غیر از 12 نفر که پشت سر نماز پیغمبر موند. و فنزلت الآیه، آیه نازل شد، و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، اینجا آمد. باز در و قال الحسن و ابو مالک اصاب اهل المدینه جوع و غلاء و سعر، فقدم دهیت و خلیفه به تجاره من زیت من الشام، گرانی بود، آقای دهیه کلبی یه چیزی از شام، کاروان تجارتیش از شام رسید، و نبی یخطب یوم الجمعه، پیغمبرم مشغول خطبه خواندن بود جمعه، فلم ما رأوه قام و الیه بالبقی، وقتی که اینو دیدن رفتن سراغ او در بقیه، چون بقیه هم نزدیک مسجد النبی، الان هم که نگاه کنی نزدیک مسجد النبی، اون نزدیک بقیه بود، اینا دیگه ترسیدن که خلاصه دیگران بیان و جنس ها تموم بشه دیگه، چون جنس ها تموم بشه اینا گفتن خب حالا نماز جمعه رو میشه بعدنم خوند، حالا از اصلی نمیشه نماز جمعه وقتش مزیقه، ول کردن پیغمبر، اومدن جنس هاشون رو بخرن بعد برن سراغ پیغمبر. چرا دیگه؟ نه، میگه که الان اینجا پیغمبر داره نماز میخونه دیگه، وقتی دیگه بود که نه شما نمیشد. فلم یبق مع النبی الا رهتون، جز پیغمبر یه تعداد کمی مون همراه پیغمبر، فنزلت الآیه، بعد میفرماد فقال صلی الله علیه وسلم والذی نفسی بیده لو انه تتابعتم حتی لا یبقا احد منکم، اگه همه تون میرفتی این در 12 نفرم باقی نمون، رسال بکم به کل وادی نادا نارا، خلاصه بلا نازل میشد برای شما، آتش میشد. بعد باز در قبال لعالی هم باز نقل میکنه از مقاتل ابن سلیمان یه همچین مضمونی رو نقل میکنه، چیز اینجا اضافه میکنه که وقتی که این آقای دهیه کلبی میومد، بله، لم یبق فی المدینه عاتق الا اتته، خلاصه هیچ عاتق به معنی جاریه اول ما ادرکت، دخترایی که تازه بالغ میشن مثلا 9 سال 10 ساله، میگه هر چی بود دیگه میومدن وقتی که این جنس می آورد، عاتق با عینه. و کان یقدم و ازا قدمه به کل ما یهتو. وقتی هم که میومد این سوپرمارکت بود، همه چی داشت، وقتی جنس میوورد همه چی داشت، من دقیق و برن و غیره، آرد داشت، گندم داشت، غیره، یه چیزی بود که اون موقع همه جنس ها همراهش بود. ثم ضربت طبل، طبل میزد، اون موقع که چیز نبود که بلنگو این چیز نبود، طبل لیؤذن الناس به قدوم، برای اینکه اعلام کنه من اومدم. فیخرج الناس فیبتاؤمن فقد مزات جمعتن و کان قبل ان یسلم، قبل از این بود که مسلمان بشین دهیه کردی. و رسول الله یخطب علی المنبر فخرج علی الناس فلم یبق فی المسجد الا اثنا عشر. من اینم دوره همون رو میگه، این از اهل سنت هست. روایت البته خیلی هست، بازم تفسیر علی ابن ابراهیم هم یه روایت دیگه شبیه این نقل میکنه. یکی هم از اهل سنت نه، میگم این اتفاقی است بین شیعه و سنی، در منابع روایی شیعه و سنی این آیات رو، شأن نزول این آیات رو نماز جمعه میدونن. چطوریشون یک به یکی از این روایات هیچ اشاره نکرده، مرحوم ملا احمد نراقی به یکی از این روایات هم اشاره نکرده. حالا این یکی هم اینجا میخونیم، از یه دونم از اهل سنت، دو تا از اهل سنت میخونیم چون متفاوت. حالا ایشون توجه نکرده ظاهرا دیگه. کان النبی یخطب یوم الجمعه و یقوم قائما، ایستاده خطبه میخون. و این ندهیت الکربی کان رجلا تاجرا، اون تاجر بود و کان قبل ان یسلم قدم به تجارتی المدینه خرج الناس ینظرون الى ما جاء و یشترون من فقدم یوم ذات یوم و وافق یه روز جمعه، اون وقتی رسید به مدینه روز جمعه بود. و ناسو عند رسول الله فی المسجد و هو قائم یخطب، مردم اونجا بودن و ایشون هم داشت خطبه میخوند. فاستقبل اهل دهیه الایر حين دخل المدینه به طبل و لح، خلاصه با طبل و این چیزا وارد شد. فذلک اللح الذی ذکر الله، این که میگه ویزار او تجارتا او لح، همین طبل و شیپوریه که مثلا میزدن. فسمع الناس فی المسجد ان دهیه قد نظر به تجاره عند احجار زید، یه نقطه رو اونجا دیدن اونجا آمده. و هو مکان فی سوق المدینه، احجار زید یه نقطه بود در بازار مدینه. و سمع او اصواتا فخرج عامه الناس الی دهیه ینظرون الی تجارته و الی الله و ترکوا رسول الله قائما و لیس له ما کبیر، دیگه چی چیزی نبود جز عده کمی بله با پیغمبر نموندن. بعد اینجا هم دوباره میگه که اگر همه میرفتن چیز میشد، بلا نازل میشد. باز از ابن عباس از پیغمبر نقل میکنه، اینم اون صفحه 156 بود اون روایت، اینجا 153، ولی که خیلی نقل، من دو نمونهشو نقل کردم. ابن عباس میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت تجاره یوم الجمعه الاقامه الى الانصراف الى انصراف الامام لان الله يقول يا ايها الذين امنوا بله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، چی تیکش اینجا افتاده پاش شده من کپی گرفتم، فاس او الى ذکر الله، روز جمعه تجارت تا موقعی که نماز جمعه تمام نشده چیه میفرماد؟ حرام هسته، چون میفرماد ذر البی، بی رو بگذارید برید سراغ نماز جمعه. اینجا هم باز نشون میده که نماز ذکر چیه، مقصود نماز جمعه است. حالا اینجا حرمت تنزیه یا تحریمی چیز دیگه است. مقصود این که مرحوم ملا احمد نراقی هیچ توجهی اصلا به این روایات شأن نزول نکرده، غیر از این که سیاق آیات دلالت میکند بر این که نماز ذکر الله نماز جمعه است. چیه؟ خود این شأن نزولی که شیعه و سنی نقل کرده کاملا روشن هستش که این آیات مربوط به نماز جمعه است. و بنابراین ما میگیم این که میگه کدوم یکی یا باید تجوز در ذکر یا تجوز در فسخ، ما میگیم حتما باید اینجا بگیم مقصود از ذکر چیه طبق این قرائن سیاق، حتما مقصود نماز جمعه. حتی این قبول داشت که قیاس اولاد میگفت مستحب، میگفتش با اولاد میگه به همه ذکر فسق و الا همه ذکرهای همه اعمال جمعه، ولی کن ارجح این است که چیه ارجح است. ما میگیم نه، اصلا مقصود اینجا ذکر الله چیز دیگه نیست، غسل و نمیدونم گرفتن ناخون و اعمال روز جمعه، حرفایی که میگه اینها نیست. مقصود فسعوا الی ذکر الله، فسعوا الی نماز جمعه. و میفرماید که یا اذا نودی علی الصلات من یوم الجمعه، وقتی ندا داده میشود اذان ظهر گفته میشود، بشوید برید نماز جمعه رو بخونید. در اینجا یه حرفی مرحوم آیت الله بروجردی داره. آی بروجردی هم میفرماید دیگه، حالا رفتیم حرف آقای چیز تمام شد دیگه، بس ما گفتیم که این حرف آقای نراقی رو نمیتونیم بپذیریم که ذکر مطلق ذکر است. اینجا حتما نماز جمعه هست و فسعوا الی ذکر الله یعنی طبق سیاق آیه و طبق این شأن نزول یعنی فسعوا الی نماز جمعه. اینجا حالا میمونه که فسعوا دیگه با عجله رفتنش دیگه میشه چیه؟ با عجله رفتنش میشه مستحب. اینو واسه بپذیر. خدمتتون عرض کنم که آی بروجردی چیز دیگه میفرماید. آی بروجردی هم قبول ندارن مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، میفرماید اونم میگن آیه دلالتی بر وجوب نماز جمعه نداره، ولی که نه اینکه این آیه درباره نماز جمعه نیست، نه، آیه درباره نماز جمعه است. ذکر الله هم یعنی نماز جمعه. البته شما رو توضیح میدم که ایشون میگه ذکر الله در اینجا مراد خطبه است، یعنی اون قسمت اول نماز جمعه. بله، آیه ناظر به نماز جمعه است بلا تردید، همونطور که اکثر گفتن، ولیکن این آیه دلالتی بر وجوب نماز جمعه نداره. چرا؟ اصلا میفرماد این آیه نماز جمعه قبل از این آیه واجب بوده و این آیه هم هیچ نظری به ایجاب نماز جمعه نداره، چون اصلا پیغمبر قبل از این قسم موقعی که آمد مدینه نماز جمعه رو خوند، در مسجد قبا بودش و نماز جمعه قبل از این هم خونده میشه. اینجا یه حادثه خاصی پیش آمده بوده، آقای دهیه کلبی که گفتیم این تجارتش آورده بوده، انبال تجارتش آورده بوده، بوق و کرنا را انداخته بوده و مردم پیغمبر رو ورد کردن رفتن. آیه داره توبیخشون میکنه، میگه چرا رفتید دنبال لهو و تجارت؟ یکتون اومدی، یه دتون اومدید موسیقی گوش بدید، یه دتون رفتید تجارت بکنید، یا تجارت رفتید دنبال، یا پیغمبرم داره خطبه میخونه. آیه داره اینو میگه، اصلا ربطی به نماز وجوب نماز جمعه نداره. نماز جمعه قبلا هم واجب بوده. آیه داره توبیخشون میکنه، میگه وقتی که نماز جمعه دارن برید دنبال نماز جمعه، نرید سراغ لهو و تجارت. بنابراین اصلا ناظر نیست آیه به وجوب نماز جمعه، بنابراین نمیتونیم استفاده کنیم. حالا در صحبت آقای بروجردی نکاتی وجود داره که من متنشون رو عرض میکنم خدمتتون که به این نکات هم توجه کنید. ایشون میفرماید قد یتوهم دلالت الآیه الشریفه علی وجوب صلات جمعه به نحو الاطلاق علی کل احد فیجوز التمسک به حال نفی کل ما شک فی شرطیتش. نکته اینجاست، دقت کنید، چون بعضی از چیزها رو ما یقین داریم شرط هست در نماز جمعه. مثلا فرض کنید که وجوب نماز جمعه شرط است در اینکه سر تا دو فرسخ، از دو فرسخ به اون طرف دیگه واجب نیست بیاد شرکت بکنه، بر مسافر واجب نیست، بر زن واجب نیست، البته آمد شرکت کرد ثواب میبره، ولی که واجب نیست شرکت، اون هم که میگن واجبه، واجب نیست شرکت کردنش. ولی که یه چیزای شک داریم، شک که اون مهمترین شکی که هست انشالله الان هم میخواییم وارد اون بحث بشیم، آن است که آیا حضور امام یا اذن امام شرط است یا شرط نیست. این بله بر اقامه نماز جمعه آیا شرطی یا شرط نیست. ایشون میفرماید که بعضیا توهم کردن که این دلالت داره، این آیه دلالت دارد به طور مطلق بر وجوب نماز جمعه. میگوید اذا نودی علی الصلاه من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، این اطلاق داره دیگه.
وقتی که اذان ظهر جمعه رو گفتن بشتابید برید نماز جمعه بخونید. خب این میفرماد این اطلاقه. وقتی اطلاق شد، حالا اگه شک کردیم آیا حضور امام هم شرطه یا نه، میگه اطلاق این آیه میگه که شرط نیست، توسکه به اطلاق میکنه. ایشون میگه این توهمه. میفرماد گاهی بعضی آمدن توهم کردن که این آیه دلالت بر وجوب نماز جمعه به نحو اطلاق داره. فیجوز و تمسک بها لنفی کل ما شک فی شرطیته، که تمسک کنیم اگر چیزی شک کردیم میگه آیه اطلاق داره. بعد میفرماید این توهم ناشی شده است که شأن نزول آیه رو در نظر نگرفتند. اگه ما شأن نزول در آیه رو نقل میکردیم به ملاحظتهی، یعنی به ملاحظت شأن نزول، یا آدم انها لیس به صدد تشریع جمعه، اصلا این آیه درباره تشریع نماز جمعه نیستش که شما بیاید ازش اطلاق گیری کنید. این قضیتون فی واقعت داره اونا رو چیکار میکنه؟ داره توبیخشون میکنه. اصلا در سبب تشریعش که شما بگید دارد بر وجوب میکنه و اون وقت بیاد اطلاق ازش بگیری. و انما نزلت فی واقعت خاصه اتفقت بعد ما کان صلات الجمعه مشرعه و معمولا بها بین المسلمین. نماز جمعه مشروع بوده، عمل میشده، پیغمبر نماز جمعه میخونده، یه اتفاقی افتاده داره اونا توبیخ میکنه. بعدشون این داستان رو داستان دهیه کلبی رو نقل میکنه که دیگه من تکرار نمیکنم. بعد میفرماید ول مراد به ذکر فیها هو الخطبه. مراد بر ذکر که اینکه میگه فرماید که فس او الى ذکر الله، ایشون میفرماید نظرشون اینه که چیه؟ میفرماید خطبه. کما علیه الاکثر، که اکثر آقایون هم میگن این ذکر یعنی خطبه. بله، که قامه به قائما کان قائما. ولذا استدل بها ابو حنیفه علا کفایت ذکر الله فی خطبت الجمعه. آقای ابو حنیفه گفته که اینجا چی؟ فس او الى ذکر الله، ذکر الله یعنی خطبه، خطبه هم ذکر. یکی بگه الحمدلله یه خطبه، شکرن لله یه خطبه دیگه، بعد هم بیا درکت نماز جمعه بخون و مردم راحت کن برو. این فتوای ابو حنیفه است. گفته چون میگه ذکر الله یه خطبه یه ذکر، در خطبه دیگه هم یه ذکر دیگه، بعدم بیاد دو رکعت نماز جمعه بخونه بعد مردمم رها کن برو. اینقدرم طول نده. میفهمد کم از تدلل لها ایزن به فعل عثمان. عثمان هم اینجوری ابو حنیفه گفته که فعل عثمان هم دلالت میکند که همین ذکر کافی هست. فانه حینما ولل خلافه خطب للجمعه و قال الحمدلله. ایشون وقتی که خلیفه شد به اون شورای 6 نفره آمدن خلیفهش کردن، در واقع 4 نفر آمدن رأی دادن بهش، این رفت خطبه بخونه. این بنده خدا بلد نبود، تا حالا سخنرانی نکرده بود. عثمان رفت که خطبه بخونه، گفت الحمدلله، دیگه یادش رفت دیگه چی بگه. بله، میگن بنده خدا که رفته بود پسرش پای منبرش نشسته بود، رفت برای خود هر چی فکر کرد که این چیزایی که فکر کرده بگه هیچ یادش نیومد. همتون نشسته بود، بعد گفت خلاصه میدونید مردم آدم عالمی هستم، فاضلی هستم، ولی یادم رفته هر چی می‌خواستم بگم. بود گرفته بودش، مردم گرفته بود جو گرفته بود. پسرش پای منبر بود، گفت بابا مثل این که راه پله‌های منبرم یادت رفته. خب یادت رفته بیا پایین دیگه. بله، حالا ایشون اینجوری شد، گفت الحمدلله، قال از الکنه، دیگه زبونش گرفت دیگه نتونست هیچ چی بگه، یادش رفته بود. بعد خیلی زرنگ بود. این نشون میده که این جمله بعدی این نقل میشه، معلوم میشه که عثمان خیلی آدم زرنگی بوده. فقال انکم الى امام فعال احوج منکم الى امام قوال. فکر نکنید که من حرف نمیتونم بزنم، شما نیاز به کار دارید، گفتمان درمانی به قول امروزی ها، حرف نمیخواید من تعبیر شما. شما به یه امام فعال و خوب کار کنه که مشکلاتتون رو حل کنه، و احتیاج ندارید یه امام که سخنران خوبی باشه. من سخنرانی بلد نیستم، ولی که کار خوب بلدم. اینو گفت و خلاصه آمد پایین نماز جمعه رو خون. این هم زرنگی عثمان هست. خب بعد میفرماد و ترکوک قائما یعنی چی؟ ترکوک قائما یعنی بهی قائما فی الخطبه. یعنی در حال خطبه. و کان سیرته و سیرت الخلفاء بعد علی القیام فیها الی وصلت النوبه الی معاویه فاختار القعود. سیره پیغمبر و سیره سایر خلفا تا برسد به امیرالمومنین علیه السلام اینجا همشون چی بود؟ می ایستادن. الان هم سیره ایستاده است در خطبه نماز جمعه تا رسید به نوبه. معاویه آدم خیلی گنده ای بود، خیلی میخورد و خیلی هم چاق بود، این براش سخت بود بیسته میشست دیگه. اون موقع اینجوری هم شد بعد از معاویه. و تقدیم و تجاره علی الله، اینجا دیگه وارد بحث تفسیری ایشون شده، فی صدر آیه لعله من جهت کنها. ببینید اینو میخواد بگه، میفرماید که در دو بار این لهو و تجارت تکرار شده. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. وقتی تجارت و لهو رو میبینن میرن پراکنده میشه، میرن سراغ او و تو رو تنها رها میکنن. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. یه جا لهو و تجارت مقدم شده، یه جا لهو و تجارت چیه مؤخر شده. میفرماید اونجایی که مقدم شده، میفرماید که میخواد اشاره به این که مردم تجارت و لهو رو مقدم بر نماز گذاشتن. وقتی ولی وقتی خدا خودش میخواد بگه، میفرماید لهو، میفرماید ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. اون چه نزد خداست مقدمه، نماز جمعه مقدمه. میفرماید این سر این تقدیم و تأخیر همین. آره آره. و المراد به نداء للجمعه هو الاذان لها. این که گفت نودیه للصلاة من یوم الجمعه، این نودیه یعنی چی؟ نودیه اذان ظهر. اون که گفتی اذان فجر، این دیگه یه چیز خیلی عجیبی بود که دیروز آقای نراقی گفتن. فانه لم یکن علی عهد رسول الله نداء سوا کان یجلس علی المنبر فیؤذن مؤذن هو بلال علی باب المسجد ثم کان ابوبکر و عمر کذلک حتی اذا کان عثمان و کسرا ناس زاد اذانن. یک اذان بدعتی داریم که الان هم هست در سنی ها، اذان دوم. این اذان بدعت هستش. بله نه نه نماز عصر که میخواد اذان. بعد ظهر جمعه دو تا اذان گفته میشود. زمان عثمان مردم میگه وقتی زیاد شد یه اذان سر بازار میگفتن که مردم بیان یواشاش آماده بشن بیان چی، یه نماز دیگه یه اذان دیگه میگفتن برای چی؟ برای نماز جمعه. اون اذان اعلام هست، این غیر از این اون هستش. حالا اون اذان اعلام بحثش چیزی هست. نماز جمعه اذان ظهر روز جمعه توجه کردید؟ نه اذان ظهر جمعه اون یه بحث دیگه داره. یه اذان می اومدن قبل از ظهر میگفتن، نه اینکه موقع ظهر. از اون اذانی که میگن سر ظهر میگن، توجه کردید؟ ولی این اذانی که میگفتن قبل از ظهر میگفتن. یه اذان میگفتن قبل از ظهر که مردم آماده بشن، بعد یه اذان دیگه میگفتن برای چی؟ برای خطبه ها. اینها میفرماید که اون زاد اذانا للجمله فامر به تعزین تعزین الاول على سطح دار له بسو. یه خانه ای داشت در بازار که میومدن سر بالای اون خونه اذان میگفتن. و به ثانی الان باب مسجد، دومی رو دم در مسجد میگفتن. و الی هذا ما یشیر فی بعض الاخبار من کون اذان ثانی ابی ثالث یوم الجمعه بدعه. اذان دوم یا سوم در روز جمعه بدعت است. اونایی که میگن اذان سوم، اذان صبح هم اضافه میکنن. اذان صبح بدعت نیست، اذان ظهر روز جمعه هم بدعت. ولی اون اذانی که اضافه کرده عثمان، اون چیه؟ بدعت. خب ایشون میفرماد که فکیفکان فالمراد به ذکر فالآیه به قرین المورد هو الخطبه. و بعد یه اشکالی هست میکنن و دفع میکنن که دیگه حالا فرصت نیست اون اشکال بمونه برای جلسه بعد. غفر الله ولنا ان شاء الله.